رسانه‌ای متعدد در ورزش مثل دیگر بخش‌ها هم به چشم می‌خوره. ضمن اینکه رسانه‌های نوین هم در این در واقع نظامنامه بهش بی‌توجهی شده. الان نقش اصلی رو اگر حالا از جایگاه رسانه ملی ما نخواهیم خیلی هم دفاع بکنیم و منطقی بخوایم برخورد بکنیم، رسانه‌های مجازی دارن بازی می‌کنن. حتی خود رسانه ملی هم یه جورایی در واقع سعی کرده خیلی از برنامه‌های خودش رو به شکلی در فضای مجازی برای بیشتر دیده شدن عرضه بکنه. اینجا رو چه کردیم؟ آیا تونستیم ما مدیریت مناسبی انجام بدیم؟ اون ساماندهی که در نظامنامه فرهنگی براش تاکید شده بود در این بخش اتفاق افتاد یا خیر؟
آقای افندی، موضوع مهمی رو بهش اشاره کردید. بالاخره نقش رسانه‌ها در ورزش کشور نقشی بسیار تاثیرگذاره و هم جامعه مخاطبان و هم خود جامعه ورزش کاملا تحت تاثیر این فضای رسانه‌ای قرار دارن و باز هم تو که اشاره کردید ما با یک تنوع و تکثر رسانه‌ای در کشورمون مواجه هستیم و موضوع ورزش از جمله موضوعاتیه که بسیار مورد توجه رسانه‌های ما، چه رسانه‌های رسمی و چه رسانه‌های غیر رسمی.
درست.
خب ما با یک فضای در واقع مجازی تقریبا غیر قابل مهار هم مواجه هستیم. تعدد شبکه ها و کانال های مجازی، این که حالا در واقع فراتر از بخش های رسانه‌ای، ما افراد بسیار زیادی رو به صورت فعال در حوزه رسانه های مجازی شاهد هستیم که خب بالاخره اینها کم و بیش در موضوع ورزش تأثیرگذار هستند و واقعا این که بشه این مجموعه رسانه‌ای کشور رو با این عرض و طول مدیریت کرد و اونها رو در واقع در یک سمت و سوی مثبت و سازنده‌ای قرار داد، این واقعا یک کار تقریبا میتونم بگم دشوار و سنگینی است. خب نظامنامه اشاره کرده به ساماندهی وضعیت رسانه‌ای و تکلیف رو از این نظر معطوف کرده به وزارت ارشاد برای ساماندهی وضعیت رسانه‌های مکتوب و الکترونیک و اینکه یک شورای نظارت بر در واقع رسانه‌های ورزشی در وزارت ارشاد تشکیل بشه.
درسته.
و همچنین بحث صدا و سیما که خب بالاخره نظاممندتر هست، چارچوبش در واقع به لحاظ مدیریتی مشخص‌تر هست، که این هم که شورای سیاست‌گذاری و نظارت بر برنامه‌های ورزشی صدا و سیما با همکاری وزارت ورزش و جوانان تشکیل بشه. ما از موضع وزارتخونه در واقع این مسئله رو پیگیری کردیم، در واقع از طریق معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، اینکه این نهاد و این به اصطلاح دستگاه مدیریتی و اجرایی با توجه به مسئولیتش در حوزه رسانه‌های مکتوب و الکترونیک برخورد فعال‌تری در جهت ارتقای کیفی و تقویت رویکردهای فرهنگی رسانه‌ها داشته باشه. گزارشی من الان ندارم از آنچه که وزارت ارشاد در این عرصه انجام داده. ما همین اخیراً هم که جلسه کمیسیون فرهنگی ورزش کشور بود، دعوت هم کردیم از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، متأسفانه حضور پیدا نکردن، چون که بالاخره در سالگرد ابلاغ نظامنامه بودیم و شورای انقلاب فرهنگی هم از ما گزارش میخواست و ما متاسفانه اون گزارش مورد نظر رو نتونستیم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص این مأموریت ویژه‌ای که برای اون نهاد پیش بینی شده در نظامنامه فرهنگی دریافت بکنیم. در صدا و سیما مطلع هستیم که شورای سیاست گذاری و نظارت بر برنامه‌های ورزشی صدا و سیما تشکیل میشه و فعال، هرچند که ما حضور نداریم، اما ارتباطی که در واقع با همکارانمون در صدا و سیما داریم و نماینده صدا و سیما در کمیسیون فرهنگی ورزش کشور حضور داره و شرکت میکنه، خب کم و بیش در جریان هستیم که اون ملاحظات لازم و اون نظارت‌های لازم در صدا و سیما اعمال میشه. خود ما هم نشستهایی رو با بخش‌های مختلف ورزشی صدا و سیما از جمله شبکه 3 و شبکه ورزش و همچنین شبکه رادیو ورزش داشتیم و خب در واقع این تعاملات برقراره. به نظرم میرسه که تو اون بخش اولی که مد نظر شما بود که بیشتر حوزه رسانه‌های مکتوب، خبرگزاری‌ها و به خصوص بحث فضای مجازی بود، اون بخش در واقع بخشی بوده که هنوز ما گزارش در واقع دقیقی راجع به کاری که انجام شده نداریم. بایستی انشالله این گزارش رو دریافت کنیم. ما هم دغدغه شما رو داریم، اما به نظرم میرسه بالاخره رسانه های رسمی کشور طبق چارچوب ها و اصولی که بر همه رسانه ها حاکم هست دارن کار خودشون رو در جهت اطلاع رسانی، شفاف سازی و اما کمک به اصلاح روند امور انجام میدن. اما اون بخش فضای مجازی که واقعا نمیدونم چگونه در واقع قابل مدیریت هست، موضوعیه که همچنان پروندهش بازه. بالاخره ما شاهد فعالیت همه بخش‌های فعال در ورزش کشور، اهم از ورزشکاران، مربیان و کسانی که کار رسانه‌ای میکنن به طور مستقل در فضای مجازی هستیم و اونها در واقع اینکه چگونه باید کارشون رصد بشه، پایش بشه و در واقع مدیریت بشه، موضوعیه که بایستی نهادهای زیرب بهش پاسخگو باشه.
بله. آقای دکتر زمان اصلا نداریم، فقط من یک سوال رو میپرسم، کمتر از یک دقیقه زمان ببره برای اشاره کردن فقط به نکته شون، این که یکی از بندهای دیگه‌ای که مورد توجه قرار گرفته بود بحث ارتقا و تقویت روحیه پهلوانی و پاسداشت ارزش‌های معنوی و اخلاقی بوده. اگه فرهنگ رو در یکی از معانی خودش هم راستا و هم معنا و هم وزن با اخلاق ارزیابی بکنیم، فکر می‌کنید که سال 97 کارنامه ورزش ما در حوزه اخلاق کارنامه قابل دفاعی بوده یا خیر؟
به نظر من حتماً قابل دفاع بوده. ما در واقع شاهد مشارکت خوب جامعه ورزش هستیم در ترویج ارزش‌های معنوی و اخلاقی. ببینید ما جاکارتا رو داشتیم، یک مورد ما خوشبختانه چالش و مسئله منفی در حضور ورزشکارانمون در بازی‌های جاکارتا و فراسیای جاکارتا نداشتیم، حتی یک مورد دوپینگ نداشتیم در بازی‌های جام جهانی. در مثلا جام جهانی فوتبال واقعا حضور ورزشکاران ما و تیم ملی فوتبال ما خیلی معنادار بود و بسیار تاثیرگذار بود. هیچ مسئله و مورد منفی نداشتیم. در خیلی از رویدادهایی که در عرصه درس‌های بین‌المللی بود، ورزشکاران ما هم خوش درخشیدن، هم افتخار آفرینی کردن، هم مروج ارزش‌ها بودن و ما خوشبختانه مسئله منفی نه تنها نداشتیم، بلکه خب دیدیم که دیدارهایی هم که خود مقام معظم رهبری با جامعه ورزش برگزار کردن و پیام‌هایی که در واقع مقامات ارشد کشور، رئیس جمهور، رئیس مجلس و سایر نهادها دادن، نشون داد که حضور جامعه ورزش ما در عرصه بین‌المللی یک حضور مؤثر همراه با در واقع رعایت اون ارزش‌ها و منش‌های پهلوانی و پاسداشت ارزش‌ها بوده. این به نظر من بسیار حائز اهمیته که ما این حضور مؤثر رو داشتیم. در بخش‌های مختلف داخلی هم ما در واقع این شرایط رو در خیلی از رشته‌های ورزشی شاهد بودیم. متأسفانه باید اشاره کنیم به اندک برخوردهای ناهنجاری که در برخی از رشته‌های ورزشی یا در رویدادهای ورزشی در ورزشگاه‌ها بوده که این کاملا مسئولیتش متوجه فدراسیون‌های ورزشی است که متوجه این رشته‌ها هستند. ما واقعا بایستی ورزشمون رو از هر گونه رفتار ناهنجار پاک بکنیم و اگر هم وجود داره بایستی از طریق نهادهای انضباطی زیر برخوردهای به موقع انضباطی کاری بکنیم که اجازه این گونه حرکت‌ها و رفتارهای ناهنجار و خدشه‌دار کردن محیط ورزش داده نشه، تا انشالله فضای ورزشی ما اونی باشه که مردم میپسندن، اونی باشه که مردم انتظار دارن و انشالله در واقع بتونیم از این طریق ارزش ها رو و اون در واقع روحیه پهلوانی رو در ورزش هرچی بیشتر نمایان بکنیم و انشالله کل جامعه ورزش ما با این روحیه در همه میادین حضور پیدا بکنه.
متشکرم از اینکه در این گفتگو همراه ما بودید. پیشاپیش هم امیدوارم سال بسیار خوب و خوشی در انتظار شما و خانواده محترمتون باشه دکتر.
منم از شما ممنونم. از رادیو ورزش سپاس ویژه دارم به خاطر حسن توجه این رسانه تاثیرگذار به مسائل فرهنگی و به خصوص در واقع پیگیری موضوعات فرهنگی در همه بخش‌های ورزش. برای همتون آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید و خدا نگهدارتون باشه. خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده برنامه خودتون هستید. فرهنگ و ورزش رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. موضوعی هم که در برنامه فرهنگ و ورزش بهش داریم میپردازیم بحث جایگاه فرهنگ در ورزش ما در سال 1397 است. اینکه دائم از اخلاق، از فرهنگ، از توجه به اصولی که میتونه در واقع تعالی یک جامعه رو به واسطه ورزش فراهم بکنه صحبت میکنیم، آیا عملا تونستیم نتیجه لازم رو هم به دست بیاریم یا خیر؟ این اون بحثی هست که راجعش داریم حرف میزنیم. تا یکی دو روز آینده هم که خدمتون خواهیم بود حتما این بحث رو دنبال خواهیم کرد. ما احتمالا این هفته فقط تا سه‌شنبه خدمت شما عزیزان هستیم، چون ویژه برنامه‌های نوروزی رادیو ورزش از چهارشنبه کار خودش رو آغاز میکنه. بنابراین تو همین فرصت که داریم سعی میکنیم یک جمع‌بندی مطلوب و مناسبی داشته باشیم از بحثی که در برنامه فرهنگ و ورزش به اون خواهیم پرداخت. 13:13. درود به همه شما عزیزان همراه و شنوندگان گرامی. و اما در ادامه برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر رضا شجی، یکی از کارشناسان حوزه ورزش که البته با توجه به مسئولیتشون در دبیرخانه کمیسیون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان میتونن به بحث برنامه ما کمک بسیار زیادی بکنن. البته ایشون مسئولیت در بخش دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان هم دارند. آقای دکتر شجی سلام به شما، وقتتون بخیر باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب درخشنده، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. خوشحالم که در آستانه سال جدید در خدمت شما هستم. البته جناب درخشنده، دفتر محیط زیست و توسعه پایدار یک تقریبا دو سالی هستش که دیگه جای خودش رو داده به دبیرخانه سلامت.
درسته.
و ما دیگه در قالب این فعالیت محیط زیست رو در قالب دبیرخانه سلامت وزارتخانه پیگیری می‌کنیم.
ان شاءالله که موفق هم باشید. آقای دکتر شجی عزیز، ما این بحثی رو در برنامه این هفته فرهنگ و ورزش داریم راجعش صحبت می‌کنیم و اون نقشی هست که فرهنگ در ورزش ما در سال 97 داشته. شما وقتی نگاه میکنید به آنچه که در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در حوزه ورزش برش تأکید شده، این بوده که ورزش ما ورزشی مبتنی بر اخلاق و اصول فرهنگی باشه. بد نیست که هر سال در پایان اون سال ببینیم که بخش‌های مختلف بدنه ورزش چه کردند، آیا تونستند سهم خودشون رو در این میان به درستی ایفا بکنن یا خیر. سوالی که از شما دارم این هست که فکر میکنید نقش فرهنگ در ورزش 97 در کشور ما چگونه بوده؟ آیا ما تونستیم از این عامل برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعهمون استفاده بکنیم یا احیانا درجا میزنیم یا شاید هم تنزل کردیم؟
بله، بسیار سوال خوبی رو مطرح کردید. بالاخره ما مدعی هستیم که ورزش ما یه ورزش فرهنگی است و در کنار توجه به ورزش به مسائل و ارزش‌های فرهنگی هم توجه داریم. خب اتفاقی که افتاده در سال 97 این بوده که مقوله فرهنگ در ورزش به نظر من یه ذره از شعار خارج شده و یه ذره رنگ و بوی عملی تری گرفته و در مقام عمل و کار فرهنگی به نظر من یه ذره تلاش جدی‌تر شده و این برمیگرده به اون مصوبه نظامنامه فرهنگی ورزش کشور که یه ذره فعالیت فرهنگی ورزش کشور رو در چارچوب عملیات دقیقا شفاف کرد که چه اتفاقی با در حوزه فرهنگی بیفته. قبلا وقتی میگفتیم کار فرهنگی، هیچ وقت چارچوب مشخصی نداشته از درخشان، یعنی هر کسی فکر میکرد هر کاری داره میکنه در چارچوب برنامه فرهنگی داره عمل میکنه. ولی خب خوشبختانه این نظامنامه یه ذره در مقام عمل چارچوب فعالیت ها رو مشخص تر کرد و ما تمام تلاشمون این بود که مفهوم کار فرهنگی رو از کار تقویمی و اصطلاحاً کارهایی که مناسبتی هست خارج بکنیم.
درست.
و به اعتقاد خود من میرسه که یه گام های مثبتی در این زمینه برداشته شد و امروز شما میبینید که در حوزه های مختلف فرهنگی داره فعالیت های مختلفی صورت میگیره، از فعالیت های قرآنی گرفته تا حضور فعال جامعه ورزش در راهیان نور، برنامه های راهیان نور، همینطور برنامه های مختلف آموزشی در حوزه اخلاق ورزشی. در حوزه های مختلف شما میبینید که فعالیت هایی نه سلیقه‌ای که بر مبنای برنامه داره انجام میشه و خوشبختانه گزارش‌هایش هم منتشر شده.
درسته.
ولی همچنان ما راه نرفته جناب درخشان زیاد داریم و هنوز باید بیشتر تلاش بکنیم در این
احیانا هم. راه کج رفته هم داریم این وسط یا خیر؟
خب طبیعیه که داریم، به خاطر اینکه در برخی جاها مدیرانی در مسند کار بودن که با مفاهیم فرهنگی متاسفانه آشنا نبودن و خب مسیری رو رفتن که این مسیر رو دور کرده از اون راهی که باید میرفتیم. ولی همینطور که به نظر من شما میدونید و همه میدونن، تا زمانی که خود مدیران ورزش کشور نسبت به مسئولیت‌های فرهنگی خودشون واقف نباشن، هیچ اتفاق فرهنگی عملا نمیفته. یعنی تا زمانی که رئیس فدراسیون، مدیر کل ورزش، اساسا مدیر یک سازمان ورزشی اعتقادی به کار فرهنگی نداره، جناب درخشنده، کارها شما میبینید سطحی، نمایشی و اساسا در هیچ سطحی هیچ اتفاقی نمیفته و برعکس شما میبینید که هر روز حاشیه، هر روز مشکلات فرهنگی، مشکلات اخلاقی روز بیشتر میشه. من به نظر خودم میرسه که ما باید بخش اعظمی از انرژی و توان خودمون رو بذاریم روی نگرش سازی و ارتقای دانش و مهارت‌های فرهنگی مدیران.
یکی از بخش هایی که توی نظامنامه فرهنگی براش تاکید شده بود، اتفاقا من توی گفتگوی قبلی اون آقای دکتر احمدی عزیزم که خدمتشون بودیم بهش اشاره کردم، بحث تقویت و ارتقای روحیه پهلوانی، پاسداشت ارزش های معنوی و اخلاقی، مثل حالا مواردی که عنوان شده مردم دوستی، ایثارگری، عدالت خواهی و در واقع ارتقای فرهنگ حاکم بر ورزشگاه ها هست. توی همین بند یه اشاره ویژه‌ای شده، گفته که بایستی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی و تبلیغی کشور این زمین اتفاق بیفته. وقتی که ما در بخش فرهنگی توی فدراسیون های مختلف میایم عملکردها رو بررسی میکنیم، میرسیم به یک پوسته، یک رویه‌ای که به شکل کاملا سطحی به موضوع فرهنگ داره توجه میکنه. شاید خود اون کسانی که در واقع این کار شاید رویه‌ای و پوسته‌ای رو دارن انجام میدن هم چندان به این شیوهی که دارن اجراش میکنن معتقد نباشن، اما این رویه سالهای سال هست که حاکم هست. به نظر شما ما ساختار کار فرهنگی رو هم نیاز داریم تغییر بدیم یا همین شیوهی که هست احتمالاً بالاخره یک جایی، یک روزی، یک زمانی نتیجه میده؟
ببینید، یکی از دستاوردهای 40 ساله انقلاب اسلامی بوده که برای اولین بار فدراسیونی به اسم فدراسیون ورزشی پهلوانی و زورخانی رو ایجاد کرده که بیاد فرهنگ سازی بکنه، فرهنگ افزایی بکنه در حوزه ورزش پهلوانی. ما 17 شوال رو داریم که گرامی داشته هفته پهلوانی و روز پهلوانی هستش و خب اقدامات وسیعی در حوزه فرهنگ افزایی در حوزه ورزش پهلوانی انجام میشه، ولی خب همونطور که شما اشاره کردید کافی نیست و نتونسته اون عمق لازم رو ایجاد بکنه و تبدیل به واقعا به یک فرهنگ بشه. یعنی وقتی میگیم فرهنگ پهلوانی، صرفا باید از واژه‌ها و ادبیات روزمره خارج بشه و بره در داخل منش آدم‌ها، مسلک آدم‌ها، روش آدم‌ها. خب متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و اساسا عملکرد یک فدراسیون یا مجموعه فعالیت یک فدراسیون خب کافی نبوده، باید کمک بکنیم. یعنی تنهایی هم نمیتونسته این فدراسیون کاری بکنه.
درسته.
و من حرف شما رو قبول دارم، ما در این حوزه نتونستیم از پوسته خودمون در واقع رها بشیم و به سطح عمیق‌تری بریم. یه بخشش برمیگرده به کمبود اعتبارات و بودجه‌ای که در این زمینه وجود داره و یه بخشش هم به این برمیگرده که اساسا یک دستگاه و یک سازمان و یک فدراسیون نمیتونه به تنهایی در این زمینه کار و اقدامی انجام بده و نیازمند همکاری هست. خب خوشبختانه یکی از سندهایی که در کمیسیون فرهنگی ورزش کشور تصدیق شد دستورالعمل ترویج فرهنگ پهلوانی بود که به نظر من یک گام بسیار مثبت رو به جلو بود و تکلیف تقسیم کار ملی دستگاه‌های ذی‌سهم در این زمینه رو به طور کامل و شفاف مطرح کرده بود. من فکر می‌کنم جناب درخشنده در صورت اجرای دستورالعمل ما در سال آینده می‌تونیم گام‌های مثبت در روی جلوی در حوزه ترویج فرهنگ پهلوانی برداریم.
درسته. متشکرم از شما دکتر شجاعی عزیز. ممنون از این که در طول سال 97 همراه بودید، در موقعیت‌های مختلف هم مشاوره های بسیار خوبی به برنامه فرهنگ و ورزش دادید و همین که از مطالب و صحبت هاتون و مطالب کارشناسی که داشتید هم ما بهره بردیم. ان شاءالله که سال جدید هم سالی پر از خیر و برکت برای جناب.
خواهش می‌کنم جناب درخشنده، من لازمه که واقعا از شبکه رادیویی ورزش تشکر کنم. یکی از تقریباً تنها شبکه‌ای که به موضوع اجرای نظامنامه فرهنگی اهتمام داره و اینقدر که شما بزرگواران، شما جناب شریفی و مجموعه تهیه کنندگان برنامه فرهنگ و ورزش به موضوع نظامنامه فرهنگی توجه دارید، واقعا هیچ رسانه‌ای توجه نکرده و نداره. به نوبه خودم و به سهم خودم از شما تشکر.
زنده باشید، خیلی متشکرم و خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
ده و 23 دقیقه و برنامه فرهنگ و ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم. با توجه به اینکه رقابت‌های کشتی رو ما داشتیم و همکاران ما سعی کردن که شما رو یه چند روز گذشته در جریان نتایج قرار بدن، برنامه امروز قدری دیرتر شروع شد و ما هم سعی کردیم تو همون بازی زمانی کوتاهی که داریم به شکل مناسبی به این بحث بپردازیم. البته کشتی ما نتونست میزبان مسابقات رو شکست بده و نایب قهرمان شد، که البته من میبینم در بین پیام‌ها دوستانی هم هستن که از این ماجرا گله‌مندن و میگن که کشتی ما روزهای اوج خودش رو از دست داده. قطعاً بحث موفقیت کشتی ما به عنوان ورزش اول در این سرزمین از جایگاه و درجه اهمیت بالایی برخوردار هست، اما خیلی خوبه که ما در کنار ورزش که واقعا اهمیت داره، اخلاق ورزشی کنار اون رو هم جدی بگیریم و امیدواریم بحث فرهنگ ورزش هم تبدیل بشه به یک موضوع جدی و نه صرفا حاشیه‌ای. بدون شک اگر ما به این موضوع توجه بکنیم میتونیم امیدوار باشیم که سطح مدیریتمون، کیفیت مدیریتمون و در کنارش نتایجی هم که به دست میاریم در همون راستا باشه. اما بریم گفتگوی پایانی برنامه امروزمون با جناب احسان محمدی عزیز. آقای محمدی سلام به شما، وقت بخیر باشه.
سلام های درخشنده، وقت شما و همه شنونده همراهتون بخیر.
زنده باشید، متشکرم. احسان جان، ما امروز در گفتگو با آقای دکتر احمدی رسیدیم به بحثی که به شکلی در واقع مدعی بودن ایشون که در ورزش ما در سال 1397 تلاش شده نظامنامه فرهنگی مورد توجه قرار بگیره. وقتی به بندهای مختلف این نظامنامه فرهنگی دقت می‌کنیم، علامت‌های سوال بسیاری در ذهن انسان به وجود میاد که آیا واقعاً همه اینا داره اجرا میشه؟ اگر اجرا میشه در کدام بخش ورزش هست؟ مثلا یکی از نکاتی که من فکر می‌کنم بد نیست تو این بخش بهش اشاره بکنیم، بحث ساماندهی وضعیت رسانه‌های ورزشی در کشور هست. توی این نظامنامه که به نظر من میتونست کامل‌تر هم باشه، فقط رسانه ملی، رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های الکترونیک مورد توجه قرار گرفته. خیلی فضای مجازی که غیر رسمی است اما عملاً تبدیل شده به فضای عمومی زندگی مردم ما، توی این موضوع توجه بهش نشده، ولی اتفاقاً سهمش در حاشیه‌های ورزش یا جمع کردن حاشیه ورزش کم نیست. خواهش می‌کنم بفرمایید.
احسان جان، معمولا محمد جان، من بدارم به خودم فکر میکنم، معمولا یک قانون بعد از بیقانونی بهتره. اینکه اساسنامه‌ای تدوین شده، اینکه قوانین مقرراتی معین شده، خیلی خوبه. این نشون میده که کسانی به این دغدغه فکر کردن و دارن براش تلاش میکنن. ما هم در رسانه ها بهتر ازش حمایت بکنیم. اگر امسال 10% محقق میشه، تلاش کنیم سال بعد به 20% ارتقا پیدا کنه. اما نکته ای که شما میگی بسیار مهمه. حقیقت اینه که ما امسال بیش از هر سال دیگه ای با پدیده ای به اسم هواداران مجازی مواجه شدیم. درسته. من اسمشون رو همین میذارم. اینها کسانی هستن که خیلی کم به ورزشگاه ها میرن اما در شبکه‌های اجتماعی بسیار پرشور، بسیار پر انرژی و بسیار پرخاشگرن نسبت به هم دیگه. درسته. مثلا کانال هواداری پرسپولیس به استقلال بالای 1-2 میلیون نفر هوادار دارن، در حالی که ورزشگاه‌هاشون وقتی بازی دارن به زحمت 30-40 هزار نفر میاد توی استادیوم. مقایسه بکنید، یعنی اون نکته‌ای که شما میفرمایید شاید اون بخش الکترونیک، رسانه الکترونیک مفهومش اون بوده، اما نیاز هست به صورت ویژه برای این بخش کار کنیم و کسانی که این کانال‌ها رو مدیریت می‌کنن و بخشیش دست به نفرت پراکنی می‌زنن رو به یک شکلی مدیریت بشه. چون اگر من و شمایی که کار رسانه مکتوب یا در واقع شنیداری دیداری می‌کنیم، نیمی از اون، 1/10 اون حرفا رو بزنیم یا اون تخلفه رو انجام بدیم، قطعاً از نظر قانونی با اون برخورد میشه. اما کسی که چند میلیون هوادار، فالوور، دنبال کننده داره، به راحتی نفرت پراکنی، توهین، اینها رو انجام میده که خیلی خطرناک رها کردنش به حال خود.
و یه نکته دیگه این که من چند وقتی هست دارم میبینم که اتفاقا از ابزار ورزش داره در واقع برای بیان نکاتی غیر از ورزش هم استفاده میشه. من توی صفحاتی حتی دیدم که در مورد خود شما هم به عنوان یک خبرنگار و یک فعال حوزه ورزش در واقع نگاه خیلی منفی غیر ورزشی رو داشتن ترویج میکردن. این در مورد فقط احسان محمدی نیست، در مورد خیلی ها ممکنه این موضوع اتفاق بیفته. ابزار ورزش انگار داره در اختیار غیر ورزشی هم قرار میگیره.
ببینید، به هر حال دیده شدن تاوان خودش رو هم داره و حرف متفاوت زدن هم همیشه با تحسین همراه نمیشه. گروهی از کسایی که حمله ورن به همه اعتقاد دارن فقط باید مثل اونها فکر کرد.
آره.
و اینکه شما یک نگاه متفاوت داشته باشی، بگید من این رو نمیپذیرم، یا این نگاه هم ممکنه وجود داشته باشه، سراسر به شما توهین و حمله و پرخاش میشه. این یک جور دیکتاتوری نوین هست توسط آدمایی که نه اسلحه دارن نه کلید زندان، فقط این شبکه‌های مجازی رو کنترل میکنن و با یک گوشی موبایل میتونن تاثیرگذار باشن، ترور کنن آدم‌ها رو، ترور شخصیتی بکنن. فقط من یا شما رو نمیگم، خودتون میدونید بسیاری از ستاره‌های ورزش، ستاره‌های سینما رو با یک ایموجی، با یک دید او به مرز خودکشی میرسونن. این همون دغدغه‌ایه که شما دارید، میتونیم بارها در موردش حرف بزنیم و به نظرم باید کل کشور از خانواده‌ها گرفته تا مدیران و مسئولان همه برش در سال 1398 یه فکر دیگه‌ای بکنن، چون این مثل دندون درده، مثل دندونیه که داره خراب میشه. نمیشه با دعا کردن، انتظار کشیدن و آرزو کردن امیدوار بود که خوب بشه.
و پرسش پایانیم همون سوال اول هست، ساماندهی وضعیت رسانه‌ای ورزش کشور آیا واقعا با همون درصد خوشبینانه‌ای که خود شما اشاره کردید ما میتونیم نمره‌ای براش قائل باشیم یا خیر در سال 97؟
من اعتقاد دارم این یه کار دولتی نیست به تنهایی. دولتی‌ها میتونن با توجه اینکه تیمایی دارن، اتاق فکرایی دارن، اساسنامه و برنامه و اینها رو میتونن تدوین کنن، اونها میتونن چارچوب رو تعریف کنن، اما این یک کار ملیه. هر کسی در هر جایی باید شروع کنه به کمک به این جریان. ما در رسانه، اساتید دانشگاه در دانشگاه و همینطور اعتقاد دارم کسانی که علاقمندن و دغدغه‌مندن در خانواده هاشون، اون وقت میتونیم امیدوار باشیم این گلوله برف به یک بهمن خوشایندی تبدیل بشه.
احسان محمدی ازت خیلی متشکرم.
زنده باشید، روزتونم بخیر.
خدا نگهدار. دوستان عزیز اصلا فرصت نداریم، تا مجالی دیگر خداحافظ.
ایران تاریخ زنده.
ایران سرزمین افسانه ها.
ایران فرزند زمین.
ایران را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 و مگز 5.9 مگاهرتز. با شما
شما همسفرین. رادیو سفر.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از همراهیتون. بخش نخست برنامه های رادیو ورزش رو میشنوید و نوبت میرسید